شاهد این موضوع هستیم که باز با یه هزینه 17 میلیون دلاری برای از میدون به در کردن جمال بومن اینا هزینه کردن و این نماینده در واقع حامی فلسطین کنگره رو هم از میدون به درش کردن. این نشون میده که فضا برای کار کردن اینها بازه.
بله.
اما من یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. اول این رو توضیح بدیم که توی این تقسیم بندی ما نباید دچار اشتباه بشیم که ایالات متحده که اون سوی اقیانوس اطلس 50 تا ایالتن که اون کشور رو تشکیل میدن، اما یه دوتا از ایالتاش توی منطقه غرب آسیاست، یکیش اسرائیل و دیگری کویته بنابرای گفته ترامپ، که اینها بخشی از در واقع سرزمین و خاک ما هستن.
بله.
و خب توی این تقسیم بندی من میخوام این رو یه عبارتی رو براش درست کنم و اسمشو بذارم اسرائیل بزرگ و اسرائیل کوچک. یعنی همونطور که مهمان محترم برنامه همش اشاره داشتن که اینها از هم قابل تفکیک نیستن، چه بسا من میخوام بگم که اصلا نه تنها تفکیک بلکه یکی هستن و فقط این مسافتی که بین اینها جدایی انداخته و بخشی از اینها رو شما توی منطقه غرب آسیا میبینید و بخشی هم که خب اون سوی اقیانوس اطلس.
بله.
در حوزه قانون گذاری هم مشاهده این موضوع هستیم که اینها تونستن تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بذارن. اون چندی پیش بالاخره بعد از این همه کشتار و نسل کشی که توی غزه اتفاق افتاد، بالاخره یک قانونی وضع شد داله بر این که دولت آمریکا رو موظف کرد که جلوی فروش تسلیحات سنگین رو به رژیم صهیونیستی بگیره.
بله.
اما با فکر میکنم گذشت تنها چند وقت خیلی کوتاه، فکر میکنم چند ماه، شاهد این بودیم که این قانون در واقع کنار گذاشته شد و دوباره فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی آغاز شد.
درست.
و همه اینها نشونگر این موضوع هستش که این لابی میتواند هر کاری دلش بخواهد با هزینه‌ای که میکند انجام دهد و خیلی دور از ذهن هم نباید باشه کشوری که مبناش لیبرالیسم هست.
بله.
هر کس پول داشته باشه میتونه حرفشو به کرسی بنشونه و این قاعده یک کشور لیبرالیستیه.
جست.
و این رو مشاهده. اما این یک موضوع دیگه که به نظرم شاید جالب باشه برای شنونده های شما، حالا این نظر منه به عنوان یک کارشناس، اونم این هستش که اگر ما الان یه سی هلوش فکر میکنم کارشناس های مسائل بین و ملل ما شاید یه سی هلوش 15-16 ساله که صحبت از تجزیه، هم تجزیه آمریکا میکنن هم بحث در واقع این که دیگه ما شاهد موجودیتی روی نقشه جغرافیا به اسم اسرائیل نخواهیم بود، اما الان میبینیم که سردمدارای آمریکایی هم دارن این حرف رو زمزمه میکنن و دیگه به صراحت ترامپ حالا حتی برای جلب توجه لابی صهیونیستی هم بگیم اگر بوده، ولی به صراحت برای اولین بار این رو به زبون آورد، گفت من فکر نمیکنم که اسرائیل بیشتر از 2 سال دیگه وجود خارجی داشته باشه و کلن از بین میره، نه که دولتش سرنگون بشه، نه که مثلا وارد جنگ بشه، گفت 2 سال دیگه چیزی به اسم اسرائیل وجود نخواهد داشت.
بله.
و فکر میکنم 2 بار یا 3 بار همین حرف رو توی یک فاصله زمانی کمتر از 1 دقیقه تکرار کرد. خب این نشون، من از این دوتا میخوام یک، یعنی از این دوتا موضوعی که در واقع مطرح کردم میخوام یه خروجی بگیرم، اونم این هستش که ببین برای حاکمیت لیبرالیستی همونطور که حاکمان مصر یک تاریخ مصرفی داشتن، حسنی مبارک، و حاکمان در واقع تونس هم همینطور، حاکمان یمن هم همینطور و حاکمان کشورهای دیگه که ما تو بهار اسلامی دیدیم که اینها چجوری خیلی راحت از بین رفتن، قطعا رژیم صهیونیستی هم براشون یک تاریخ مصرفی داره. و اگر اینجا در واقع فرمول لیبرالیستی کاستن بنفیت میاد وسط، اگر خزینه ای که برای حفظ رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن بیشتر از منفعتی باشه که میتونن از رژیم صهیونیستی بگیرن، مطمئن باشید شما که این اتفاق خواهد افتاد و رژیم صهیونیستی هم از بین خواهد رفت. یعنی این دیگه یه واقعیتیه که دیگه در واقع دو تا چهارتای اقتصادیه، اونها فقط سرمایه رو و سرمایه دار رو میشناسن و هیچ چیز دیگه‌ای براشون اهمیت نداره. اگر ببینن که وجود رژیم صهیونیستی در تعارض با منافع سرمایه داریشون هست، مطمئن باشید که اونها دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برخواهند داشت، کما اینکه هیچ کس، شاید به جرئت بتونم بگم هیچ کس باور نمی‌کرد که دونالد ترامپ بیاد و یه همچین حرف‌هایی رو به این صراحت تو همین دو روز گذشته بزنه و خیلی راحت بگه که من معتقدم تا دو سال دیگه چیزی به اسم اسرائیل وجود نخواهد داشت.
انشالله که به زودی ما شاهد این موضوع و اتفاق باشیم که رژیم منحوس صهیونیستی وجود نحسش رو از روی این کره خاکی برداره و انشالله که مردم آزاده و غیور فلسطین بتونن نفس راحتی بکشن با از بین رفتن این قده چرکین و انشالله که اتفاقات خوبی در آینده نچندان دور برای عزیزان فلسطینی و این منطقه در حقیقت یک نفس راحتی بتونه بکشه به خاطر این در حقیقت اتفاقاتی که در چند ماه گذشته بالاخص افتاده و دیگه ما شاهد جنگ در این منطقه نباشیم و در حقیقت شاهد این نباشیم که موجودی رژیمی به نام رژیم صهیونیستی بخواد داعیه دار اتفاقات شوم و نحس در منطقه باشه و ما بتونیم با خیال راحت دفاع کنیم از هر آنچه که در این سرزمین مقدس، سرزمینی که قدس شریف در اون بنا نهاده شده، اول قبله مسلمین، بتونیم انشالله به زودی زود نماز در مسجد الاقصا قدس شریف انشاءالله بخوانیم، تمامی مسلمین به راحتی و با سربلندی هرچی تمام تر. سپاسگزار هستم آقای دکتر واعظ، به خوبی مباحثی رو برای ما و شنوندگان عزیز واکاوی فرمودید و استفاده کردیم از محضرتون. خب آقای دکتر روشن چشم عزیز، بحث لابی صهیونیستی و نقش اون در 85 سال حمایت آمریکا از جنایات رژیم منحوس صهیونیستی رو در فلسطین و همراهی با این رژیم در جنایات غزه می‌خوایم پی بگیریم. خب مقدمتاً عرایزی رو در این خصوص خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارائه کردم. می‌خوایم یه مقدار بیشتر واکاوی بکنیم که در طی این 85 سالی که بر این منطقه و در حقیقت بر سر فلسطینی‌های عزیزمان گذشت و آمد رو ببینیم، چطور بر این اتفاقات این عزیزان مستولی شدن، چه ها شد و چه بر سرشون اومد و پشت پرده چه ها اتفاق افتاد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، موضوعی که هستش و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که بحث شکلگیری یا اون چیزی رو که خب اشغالی رو که رژیم صهیونیستی طی این مدت از آغازش انجام داده صرفاً یک موضوع عادی یا به نوع خودش یک نمیدونم چیزی که حالا یهودی ها ادعا می کردن به لحاظ تاریخی و اینها نیستش. اینا روبناها یا اون بخشهای پوششی شاید بگیم قضیه هستش یا نمایش این قضیه هستش. واقعیت امر این هستش که ایالات متحده از زمان این که در واقع این بیانیه ها صادر شد و تقسیم بندی ها و جایابی رو که برای رژیم صهیونیستی در عمق استراتژیکی و در دل جغرافیا و ژئوپلیتیک خاورمیانه کاشتند، اهداف بسیار عمیق و بلند مدتی رو در زمان خودش و سپس در تحولات منطقه پیگیری کرد. روشنه که خب از همون موقعی که شما اگر نگاه بکنید تقریبا نزدیک به یک سده هستش نیاز جهان به انرژی، نیاز جهان به ارزم بزرگ شما جریان نفت، نیاز جهان به خصوص کشورهایی که به دنبال این بودن که بتونن سریع پیشی بگیرند یا به قدرت‌های جهانی تبدیل بشن، این رو ایجاب میکرد که در دل این هم بالاخره ایالات متحده امریکا به خوبی این رو درک کرده بود که برای اینکه بتواند قدرت خودش رو در نظام بین الملل افزایش بده و به هژمون بشود، نیاز داره که در اون منطقه جایپایی داشته باشه، در اون منطقه بالاخره اون انرژی کنترل داشته باشه، مدیریت بکنه و به نفع خودش بهره برداری بکنه. لذا رژیم صهیونیستی نه تنها اون جایگاه رو و اون ویژگی رو داشت برای ایالات متحده امریکا یا اون نقش رو داشت براش بازی میکرد، بلکه به دنبال یک تمدن تاریخی رو که بالاخره جریان اسلام شکل داده بود و توانسته بود در برهه‌ای از تاریخ بخش‌های عمده از جهان رو تحت نظر و در واقع به جغرافی خودش اضافه بکنه، یک شکاف و یک نقطه، یک زامنی رو در واقع غرب می‌خواست که بتواند هر وقت خواست این زامن رو بکشد و اون توانمندی‌ها و اون نیازهایی رو که جهان اسلام نیاز داره برای توسعه رو خونسا بکنه اصطلاحاً یا مانع بشه، که در واقع رژیم صهیونیستی به خوبی داره این نقش رو بازی میکنه و ما در پیوستن یا همکاری کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی نباید به دنبال این باشیم که مثلا کشوری به دنبال توسعه هستش، بلکه اونها به دنبال این هستن که بتوانند جهان اسلام رو و توسعه اسلامی رو در واقع مانع بشن، در اونجا کنترل و مهار بکنن. بنابراین نقش رژیم صهیونیستی برای ایالات متحده در منطقه بسیار یک نقش مهمی هستش و یا در واقع یک عامل بسیار مهمی هستش که بتونه کارویژه‌های اساسی رو که طراحی کرده و در این مسیر کوریدوری که وجود داره بتونه وظایف خودش ایفا بکنه. به خوبی ما این موضوع رو مثلا در بحث همین کوریدورهایی که از شمال و جنوب دارن ایجاد میکنند، حالا اخیراً در جمهوری آذربایجان خب قرارداد توسعه خط ریلی سریوسه رو با چین امضا کرد که این از ترکمنستان میاد و میاد بندر باکو، گرجستان، ترکیه و اروپا، و از جنوب هم اینا دنبال امارات و موصل به ترکیه و بعد اروپا. خب رژیم صهیونیستی هم طرح داده بود که بیاد در واقع امارات، عربستان، رژیم صهیونیستی و شرق مدیترانه و اروپا. همه اینها دنبال یک هدفی هستند، حسب نقش ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، و دارن موفق میشن متاسفانه. اینها قراردادهای عملیاتی هست، دارن هزینه میشه. بنابراین چرا که غرب و رژیم صهیونیستی بزرگترین عامل رو که در ممکنه ایجاد تاریخ باز تولید شده و دوباره جهان اسلام ایجاد کنه ایران رو میدونن، بالاخره ایران توانسته است جریانی به نام جریان مقاومت رو که در برگیرنده چندین کشور هستش رو ایفا بکنه. کشورهای دیگری رو شما حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای متحده که در واقع در قالب این نقش دارن ایفا میکنن، این ویژگی رو ندارن یا این قابلیت رو ندارن که بتوانند یک باز تولید کننده جریان اسلامی یا در واقع توسعه اسلامی در منطقه باشند یا دوباره بتونن اون پیکره اسلام رو برای جهان تعریف بکنن. لذا فارغ از مسائلی که بهش اشاره کردیم، معادلات منطقه غرب آسیا برای قدرتیابی در واقع ایالات متحده بسیار نقش بسیار پررنگی رو داره. ایالات متحده از این فضاها استفاده میکنه تا بتونه اون ویژگی های خودش به خصوص در حوزه اقتصادی و جی دی پی که در واقع باعث شده که این اتحاد و این کشور تبدیل به یک قدرت جهانی بشود که واقعیت هم همین هستش، بخشش در خاورمیانه، بخشش در تهدیدات خاورمیانه، بخشش در تهدید خود اتحادیه اروپا و در واقع افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به ایالات متحده نقش نهفته است. بنابراین چیزی که وجود داره و این رابطه ای رو که ایالات متحده داره به اسرائیل نگاه میکنه، دقیقا یک محوریت و یک داشته و ارزش افزوده بسیار بالایی برای خودش است. پس تحت هیچ شرایطی ایالات متحده اجازه نخواهد داد که این سرمایه‌ای رو که در قلب خاورمیانه جهان اسلام کاشته به این راحتی از بین بره یا دچار خدشه بشه، چرا که اگر این اتفاق بیفته قطعا حضور ایالات متحده در منطقه و نقش آفرینیش به شدت افول میکنه. شما شکی نکنید که اگر رژیم صهیونیستی زمانی از این منطقه در واقع حذف بشه، شما به راحتی نمیتوانید که پایگاه های نظامی امریکا را در منطقه، حتی در کشورهایی که الان به صورت عربی باشون اتحاد استراتژیک دارن یا نظامی دارن، مشاهده بکنید، چرا که دیگه این فضا و این اجازه داده نمیشود. بنابراین پیش نیاز این قضیه اون هستش و ایالات متحده داره با حفظ رژیم صهیونیستی بیش از این که به رژیم صهیونیستی کمک میکنه داره به خودش کمک میکنه، در واقع وضعیت خودش رو داره تثبیت میکنه. و از طرف دیگری هم که خب تحلیلی که وجود داشت، خب اینا به لحاظ ماهوی هم داره یک پارچگی هستن و ارتباطی که دارن تامین کننده منافع متقابل هستن، لذا این جنایات هم در بخشش همونطوری که تحلیلگران هم میگن بخشش جنایاتی که خود امریکا داره مرتکب میشه و خب ایالات متحده کشوری هستش که به راحتی میتونه مانع بشه. همین امروز میتواند جنگ رو متوقف بکنه یا همین امروز میتونه در واقع آتش بس رو اجرا بکنه. چرا این کار رو انجام نمیده؟ چرا؟ به دلیل اینکه استراتژی اونها بر این موضوع ناظر نیست و به نوعی اونها دارن اهداف و استراتژی های متفاوتی رو به خصوص در شرایط فعلی جهان که در دریای سیاه جنگ هستش، تنش‌هایی رو در دریای چین دارن، به دنبال مدیریت و افزایش اون جایگاه و ارزش افزوده خودشون هستن.
بله، بسیار متشکر هستم و سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر روشنچشم و برمیگردیم به جناب دکتر واعظ. و همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، عزیزان میتونن از طریق شماره پیامه که 301035 و همچنین شماره تماس 162 با ما در ارتباط باشند. و در اینجای برنامه هم جا داره که خب من از میان چندین و چند پیامکی که برای ما ارسال شده یکی رو من انتخاب کردم و میخوام قرائت بکنم و از محضر جناب آقای دکتر واعظ عزیز این سوال این شنونده عزیز رو که با شماره 0933 چهار شماره آخر 8245 برای ما ارسال فرمودند بپرسم که هزینه 17 میلیون دلاری ایپک برای شکست جمال بومن عضو کنگره حامیه فلسطین در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در نیویورک مصداق دخالت لابی یهود در سیاست‌گذاری‌های آمریکا بود، این موضوع چقدر تأثیر گذاشت در اتفاقات اخیر و بالاخص این مناقشات بین دولت آمریکا و لابی صهیونیستی؟
خدمت شما عرض بکنم که الان انقدر این حجم از تحولات توی آمریکا پیچیده شده که این یه جواب مثلا دو تا چهار تای صاف نداره، جوابش جواب تحلیلیه.
بله.
و اونم این هستش که اولا چرا اصلا اینها یه همچین هزینه ای رو کردن.
بله.
دلیلش این بودش که خب میخواستن که این یک پارچگی رو حفظ بکنن، یعنی میخواستن کنگره آمریکا یک صدا باشه.
بله.
و خب قطعا اون کسایی که قیمتشون برای لابی صهیونیستی مشخص نشد رو همون مبلغی رو که میتونستن بهشون بدن رو گذاشتن و مخالفین اونها رو در اون ایالت‌ها و در اون شهرهای اینها اون رو آوردن روی کار، لابی صهیونیستی هزینه کرد و اونها رو آورد روی کار. خب این اتفاق رو این شنونده از یه طرف داره نگاه میکنه که این چه خروجی داره، اما از طرف دیگه افکار عمومی آمریکا به شدت الان حساس شده نسبت به مداخلات خارجی. اولین شاید واضح ترین و اولین موضوعی که در دهه های اخیر به گوش خورد بحث در واقع همکاری نزدیک ترامپ با دولت روسیه بود.
بله.
که خب شاهد بودیم که خیلی سر صدا کرد و خیلی‌ها میگفتن که در واقع حمایت‌های بیچون و چرای مخفیانه روس‌ها از ترامپ باعث شد که ترامپ بر مسند قدرت در ایالات متحده بشینه.
بله.
حتی این پژواک رو میشد از کشورهای اروپایی هم شنید، یعنی سردمداران اروپایی هم به این موضوع گاهن اشاراتی داشتن. مسئله الان این هستش که فشار مخصوصا از سمت افکار عمومی بر روی سردمداران بسیار شدت گرفته که آقا چرا قدرت های خارجی میتونن در امور داخلی ما که انتخابات هستش و اینها دخالت بکنن. این اتفاقیه که خود آمریکا خیلی از جای دیگه رقم زده، خیلی از جاها میاد توی دنیا میاد پشت سر یک نماینده که همسو با خودش هست وای میسه و هزینه میکنه تا اون رو به کرسی بنشونه و به قدرت برسونه، ولی حالی که برعکس شده الان صدای خودشون در اومده. دوست. اما اصل ماجرا بر این هست، یعنی ما این رو نباید فراموش بکنیم که اصلا سیاست در آمریکا یک قربانی بالقوه است که هر وقت منافع سرمایه داری به خطر بیفته اون رو ذبح خواهند کرد و این موضوع یک موضوع اصله. و اینکه حالا این اتفاق چه تأثیری بر روی دولت آمریکا گذاشته، قطعا این نشونگر این هستش که اون لابی قدرت خودش رو به رخ کشیده.
بله.
و این قدرتی که در واقع به رخ کشیده الان باعث شده که خب خود دولت مردای آمریکایی هم نسبت به مداخلات خارجی موضع بگیرن و این اتفاق رو محکوم بکنن. چه بسا همین الان مثلا گاهن البته هنوز توی روزنامه‌های مطرح آمریکا خیلی به این موضوع اشاره نشده، اما در رده روزنامه‌های درجه یک و درجه دوی آمریکایی نشریاتشون حالا حتی صحبت این هستش که جمهوری اسلامی ایران هم داره نقش ایفا میکنه در انتخابات آمریکا.
بله.
و میخواد نقش آفرینی بکنه و داره در واقع حمایت میکنه از حزبی گروهی و اینها. و میخوام بگم که این فضا شاید برای خود آمریکایی ها هم یک فضای تازه‌ای باشه، چون تا حالا ندیده بودن و اینقدر عادت کردن به مداخله در امور دیگر کشورها، برای خودشون خیلی جالبه که حالا شاید این اتفاق مهندسی معکوس بشه و روی خودشون بخواد جواب بده. اما به لحاظ قانونی و به لحاظ در واقع محدودسازی هیچ فضایی رو در واقع نمی‌بینیم در قوانین آمریکایی که بخواد بیاد بگه آقا مثلا شما حق نداری از مثلا فلان تشکیلات پول بگیری، از نمیدونم فلان تشکیلات بخواد بیاد پشت سر شما وایسه، از شما حمایت بکنه که توی انتخابات بخوای پیروز بشی یا نشی. چرا؟ چون کشور کاملا سرمایه داریه، یعنی پول دست هر کی باشه، هر قدرتی باشه، میتونه با پولش هر نتیجه‌ای که بخواد رو برای خودش بگیره و برای اون اقدام بکنه. برای همین هنوز معلوم نیست، میگم همونطور که مشخص نیست هنوز برای خیلی از کارشناسا که ترامپ رو چجوری میشه آنالیز کرد که به یه همچین تحلیلی برسه و بیاد اعلام میکنه تا دو سال دیگه اسرائیلی وجود نخواهد داشت، به همون علت هم الان نمیشه واقعا 100% بگیم که خب حالا الان این کاری که دموکرات ها که الان بر مسند قدرت هستن انجام دادن، مثلا این باعث میشه که آیپک مثلا به سمت اینها خیز برداره و روابطشو با اینها مستحکم بکنه، یا نه مثلا باعث میشه که چه میدونم جمهوری خواه تضعیف بشن. هنوز این رو نمیشه خیلی شفاف مطرحش کرد، اما اون چیزی که میشه به وضوح دید و به صراحت اعلام کرد این هستش که توی آمریکا قانون اول همونطور که عرض کردم هزینه فایده است.
درست.
این قانون رو هر کسی در هر جای عالم به هم بزنه مطمئنن سرمایه دار پشت سرش نخواهد ایستاد. میخواد یه روزی حسنی مبارک در مصر باشه، میخواد یه روزی حاکمان مرتجع یمن باشن و میخواد یه روزی سردمداران صهیونیست باشن، هیچ فرقی برای اونها نمیمونه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر سجاد واعظ و امیدوارم که این شنونده گرامی پاسخ پیامک خودشون و سوالشون رو گرفته باشن و سپاسگزاری میکنم از یکایک شنوندگان عزیز که ما رو قابل میدونن و نقطه نظرات و انتقادات و همچنین سوالات خودشون رو از طریق سامانه پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای ما ارسال میکنن. خب آیا دکتر روشنچشم، نقش لابی یهود در تنفر بین المللی خاصه در جهان اسلام بر علیه آمریکا و تشدید این فرایند در بستر افول قدرت آمریکا رو می‌خوایم بررسی بکنیم. چقدر جهانیان و مردم آزاده دنیا در حقیقت از نقش لابی یهود در مسائل جهانی تنفر دارند و مسلمان‌ها چقدر شدت تنفرشون بیشتر هستش که در این منظر و در این مسیر ما میتونیم از این تنفر برای افول قدرت آمریکا بهره برداری بیشتری بکنیم.
خب ببینید، این که ایالات متحده آمریکا به دلیل اینکه رخدادها و حوادث ناگواری رو بر جهان اسلام تحمیل کرده استش، خب طبیعیه که مورد انزجار و مورد خشم و نفرت جهان اسلام واقع هست.
بله،
حالا بالاخره ایالات متحده حملاتی رو به افغانستان، اشغالی که افغانستان انجام داد، در عراق به همین ترتیب کارهایی که در سوریه انجام دادن، رخدادهایی که در لبنان وجود داشت، مسائلی رو که با ایران داشت و جنگی که در غزه در واقع به وقوع پیوسته و بزرگترین حامی اون ایالات متحده آمریکا هستش، همه اینها سرگذشت ها و تجربیات تاریخی جهان اسلام هستند و به نوعی چه بخواهیم و چه نخواهیم این بدن، این جغرافیا از ایالات متحده زخم خورده هستش و بخش عمده ای از مشکلات و عرضم به حضور شما مصائبی رو که در واقع متحمل شدند مربوط به سیاستایی هستش که ایالات متحده در این منطقه در طول تاریخ، در طول تاریخ، حالا ما مثلا 28 مرداد تلاقی داشت با کودتایی رو که در واقع ایالات متحده در ایران انجام داده بود. خب ایرانیا به هر حال این کودتا رو بخشی از تاریخ خودشون میدونن و چالش هایی رو که در واقع نسبت به اون متحمل شدن رو به یاد دارن. بنابراین نسبت به ایالات متحده دیدگاه، حالا ما موازی کشورها یا دولت ها رو مورد ارزیابی قرار نمیدهیم، ملت ها رو و مردم رو داریم مورد بحث قرار میدهیم که مشخصه که خب سرگذشت خوبی رو نداشتن، اتفاقات خوبی از جانب ایالات متحده و امریکا برای مردمان مسلمان منطقه رخ نداده است و هر جایی که امریکا وارد شده است اینا با مشکلات و فقر و بالاخره جنگ و تنش و درگیری و اینها روبرو بودن و یا رویارو بودن. بنابراین نسبت به این کشور حتما نفرت و انزجاری در بدنه اجتماعی کشورهای مسلمان وجود داره. از طرفی وقتی که ما به جنگ اخیر غزه نگاه میکنیم و حجم عظیمی از جنایات ها، یعنی دیگه تصاویری نیستش که ما ندیده باشیم و شاید برای برخی از اینها رو برای اولین بار در طول تاریخ جنگ ها داریم میبینیم، فجایعی که نسبت به کودکان، زنان، به مراکزی مثل مساجد، مدارس، بیمارستان ها داره انجام میشه واقعا، و حجم عظیمی از کشتارهای وحشتناک و غیر کنترلی که در واقع اینا دارن انجام میدن، همگی نشون میده که در واقع یک نسل کشی رو، یک جنایت بزرگی در اونجا داره واقع میشه و بزرگ. حتی دادگاه های بین المللی و حقوق بین الملل هم به این سه گذاشته، تعداد جلساتی رو که شورای امنیت سازمان ملل، خود سازمان ملل با نهادهای مختلفش انجام داده، در تمام اینها محکوم کرده تمام این اقداماتی که در واقع رژیم صهیونیستی در طول این مدت داره بر سر مردم بیدفاع بی سلاح در واقع غزه میاره رو همه دیدن. بنابراین بزرگترین حامی اونها و کسایی که در واقع دفاع کرده، وتو کرده، جلوگیری کرده، مانع شده، ایالات متحده بوده و این واقع هستش، یعنی این چیزی نیستش. حتی برخی از کشورهای اروپایی خودشون رو مبرا کردن، تبری جستن که از اقداماتی مثل جنایتایی که انجام دادن، بعضیاشون قطع ارتباط کردن مثل کشوری مثل ترکیه، تا قطع اقتصادی کردن، تحریم اقتصادی کردن، بعضیاشون دیگه سلاح نمیدن. این نشون میده که حجم جنایت و عمق جنایت واقعا غیر قابل دفاع هستش، غیر قابل توجیه هستش. لذا همین اتفاق باعث شده که بیش از پیش مردم مسلمان و نه تنها مردم مسلمان، مردم دنیا. ما بالاخره اون راهپیمایی ها اعتراضات رو در کشورهای مختلف، در پل معروفی که در بریتانیا، در خود امریکا، در دانشگاه های امریکا، در کشورهای مسلمان، در کشورهای غیر مسلمان، حتی در خود رژیم صهیونیستی بر علیه سردمدارانش ما شاهد هستیم. اینا همشون داده دارن، واقعیت دارن، فکت دارن که ما میتونیم اینا رو ارزیابی بکنیم.
بله.
بنابراین بدون شک مردم به خصوص در منطقه و حتی مردم خود ایالات متحده نسبت به این موضوع واکنش های بسیار متعدد